بسم الله الرحمن الرحیم
و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام، می فرماید یا علی ثلاث یقسین القلب، استماع اللهو ثلاث یقسین القلب، قلب قساوت، قساوت ایجاد قساوت میکنه. ثلاث یقسین القلب، استماع اللهو، استماع اللهو و طلب السید، و طلب السید و اتیان و باب سلطان، و اتیان و باب سلطان. دوباره میخونم حدیث رو. ثلاثون یقسین القلب، استماع اللهو و طلب السید و اتیان و باب السلطان. سید نمیدونم امروز صدای من درست نمیرسه یا گوش بعضی آقایون سر ما خورده. بله به قطع فرمایید. اولا یه بحثی هست از آیات و روایات استفاده میشه در زمینه قساوت قلب. قرآن کرارن روی این مسئله تکیه کرده که بعضی ها قلوب هم قاسیه، قلب قاسی دارن. یا درباره یهود میگوید ثم قست قلوبهم فهی کالحجارت و اشد و قسوه. در جای دیگر میفرماید فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. روی مسئله قساوت تکیه کرده از قرآن. قساوت به طوری که از منابع لغت استفاده می شود در اصل از همون سنگ های سخت گرفته شده، الحجر القاس یعنی سنگ سخت، و بعدن به هر موجود غلیظ و خشن قاسی گفت، قلب قاسی خشن مثل سنگ سخت. به اتفاقا این لغت در فارسی هم از همین ریشه گرفته شده. ما در فارسی میگیم چی؟ سنگ دل. همون درست معنی قاسیه، چون قاسی هم از ریشه الحجر القاس گرفته شده، یعنی سنگ سخت. و در قلب هم اطلاق بعضی قلوب قاسیه است، بعضی از قلوب نقطه مقابلشه لین است و نرمه. در واقع اگر بخوایم یه تشبیه خیلی زنده و روشنی برای این مسئله کنیم، باید تشبیه کنیم به سرزمین‌های مختلف، زمین‌های مختلف. بعضی زمین‌ها نرمه، هر گونه محصولی درش بکارن زودی نمو میکنه. بذر در آن بیفشانند و آبیاری و انواع محصولات، زمین نرم آماده محصولات. اما سنگهای سخت، زمینهای سنگلا، هر قد زمین سخت‌تر باشه نمو و رویش گیاه و گلها و نباتات و دانه‌ها در آن کمتر است. همین گونه از قلب‌های انسان‌ها، قلب‌های نرم لطیف، همچین بذر اخلاق و موعظه در آن زود پرورش پیدا می‌کنه. در مقابل یک مختصر چیزی عکس العمل نشون میده، عکس العمل مساعد و موافق. سنگ‌هایی مثل سنگ خاراست، سخت، هیچ بذری، هیچ موعظه‌ای در آن تأثیر نمی‌کنه. قرآن مجید تعبیر خیلی تکان‌دهنده در این زمینه داره، در باره یهود که عرض کردم، ثم قست قلوبهم فهیه کالحجاره، مثل سنگ. او اشد دو قسم. بعد می‌فرماید سنگ ها هستن، بعضی هاشون با اینکه گیاهی چیزی ندارن باز برکاتی دارن. این من الحجاره لما یتفجر من الانهار، می‌شود و از دل سنگ چشمه در می‌آید. بعضی اینطور، بعضی در این حد نیستن، یک تراوش آب به صورت قطراتی ازش. و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء، این شیارهای کوچک و شکافهای کوچک پیدا میکنه، قطره قطره آب بیرون میریزه. بعضی ها شیت فجر و منه الانهار، چشمه ها قوی تا اونق البعیر ازش خارج می شود. بعضیش نه، یشقق و فیخرج منه الماء، تراوشاتی داره جمع شد باز یه چیزی میشه. بعضی از سنگ ها هیچ کدام از این دو قسمت رو ندارن، شکل سومی دارن. و این من ها لما یحبط من خشیت الله، در عالم خودش خشیت الهی داره، از اون بالای کوه از خوف و خشیت الهی پایین میفت. اما این بنی آدم راه کارش به جایی میرسه و از این سنگ ها هم سخت‌تر، اشد و قسمتش. نه تفجیر ماست، نه یشقق و فیخرج من الماء، نه یهبط من خشیت الله، هیچ چیزی تکانش نمیده، هیچ چیزی درش تأثیر نداره. و این خیلی مهمه در سرنوشت انسان. گاه می شود در یه مجلس کسی میره دو تا حدیث میخوان، عده‌ای اصلا تکون میخورن، منقلب میشن. اشخاصی هستن زور زور نگاه میکنن، اصلا مثل این که سر سوزن. چه تفاوتی؟ اونها قلوبهم قاسیه، اونها قلوبهم غیر قاسیه. تفاوت قسمت قلوبه. وسیله بیداری هست در گوش و کنار، تو این عالم لا یخلو عن الذکر و تذکر، خالی نیست از وسائل بیداری. حداقل این که برادرم، رفیقم، همسایه‌ام از دنیا رفت، همین برای بیداری من کافیه دیگه. وسائل بیداری در این عالم زیاده. قلب میخواد آماده باشه، پذیرا باشه، این بذرها رو در خودش پرورش دهد. قلب میخواد آمادگی داشته باشه و در مناجات هایی که میخوانیم شکایت میکنن معصومین. البته معصومین سرمشقی هستن در اینجا از این قسوت قلوب، چه کردم که قلبم قسی شده است و یاد تو مرا تکان نمیدهد، چه شده است که روح من در مقابل ذکر تو انعطاف نشان نمیدهد. این واقعا یه بلاست، یه مصیبت. از طرف این آدم هم آدم علت و معلول بی جهت نه قلبی قاسی میشه نه قلبی لین میشه. عواملی داره. سراغ این عوامل که رفتیم، قسوت قلب حتمی، توبه قلب رو نرم میکنه، گریه از خوف خدا قلب رو نرم میکنه، معاشرت با نیکان قلب رو نرم میکنه، گناه قلب رو قسی. در میان گناهان بعضیشون در قساوت قلب اثر خاصی دارد. از جمله این سه موضوعی که در اینجا حضرت بیان فرموده، استماع اللحو، گوش به لحو دادن، و در اون عیش و نوشهای شیطانی فرو رفتن، طلب و سید. طلب سید، البته سید دو رقم، یه سیدیش کسی می رود برای تنگیه روزی یا قوت یادش، یا نه برای کسب و کار، صیادی هست و سید ماهی می کند، سید پرندگان می کند، سید وحوش می کند و زندگی می کند. این که بحث، اون چیزی که بحث درشه اون سید لحویه که در کنار استماع لحو، شنیدن لحو در کنار اون قرار، سید لحویه. بلند می شدن، سابقا شاهان اینطوری بودن، وزرای اینطور بودن، و مطرفین هم، ثروتمندان مطرف، اینا هم همینطور بودن. بودن امروز بلند شد میریم شکار، بلند می شدن، رسائلشون جمع کردند و عیش و نوش و نمی دونم می و مطرب و هم داری خودشون وزن داشتن نمیدن. و این مسئله صیادی جزئی از عیاشی و هوسبازی اونها بود. میزدند و میریختند روی زمین و ای بسا استفاده هم میکردند یا نمیکردند و لاد حاجته بل طرب و طرف مطرق. این سید لحوی اصلا سفرش اشکال داره. نماز رو باید تمام کن، سفر معصیت، نماز باید تمام کن، در این سید لحوی اشکال داره، اصل سید لحوی اشکال داره. حالا بعضی از آقایون شاید خیلی فتوای محکم به حرمتش نداده باشن، ولی که اون چه من دیدم در منابع احکام، حکم به حرمتش بعید نیست و حکم به نماز تمام کردن که مشهوره، مشهور قائل به اتمام صلات اندرش. حالا آمدیم یه نمازخونی هم که شهیدا شو، صحبت این از باید چکار کرد؟ ظاهرن یه نمازی که میخوندم خیلی هاشو، و دیگری هم اتیان و باب سلطان، اتیان باب سلطانی که در اونجا همه زرق و برق دنیاست و غیر از زرق و برق دنیا چیزی نیست. اینا قلب انسانو قسی جامعه. بین اینها عیاشی و هوسبازی، استماع لحو و قلب و سید، و اتیان و باب سلطان قدر جامعه بین اینا. انسان هرچی دنبال هوای نفس و هوسبازی و هوسرانی و عیاشی و زرق و برق دنیا بره، هرچی دنبال اینا بره قلبش قسی‌تر میشه. وقت در مقابل ذکر خدا انعطافی به خرج نمیده، فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. این نام خدا، خدا که وقتی خونده می شود در مقابل افراد آماده، وجلت قلوب اذا ذکر الله وجلت تکم می کنه. نام خدا بوده می شه، سر تا پای او تحت تأثیر واقع می شه، قلب تکان می خوره، فکر متوجه می شود، روح روشن می شود. اما این در مقابل نام خدا ابدا. قاسیتون قلوبهم عن ذکر الله، غرض، انسان به یه مرحله میرسد که راه برگشت نداره. پناه بر خدا، بترس، بترسیم از این که به اون مرحله برسیم، مرحله‌ای که راه بازگشت نیست. قاسیتون قلوبهم عن ذکر الله و اشد و قسوه بشه. این راهش این است که وقتی عوامل قساوت پیدا میشه انسان هی اینا رو از من ببره، لاغر گناهی کرد توبه کنه، غفلتی داشت با ذکر جبران میکنه غفلت را. بر صورت موضوع بحث این روایت یه موضوعیست که اگر ما از روایات و آیات جمع کنیم تمام مسائل مربوط به قساوت و دقت قلب، آیه خیلی داره، روایت خیلی داره، این خودش یک فصل جامعی خواهد شد درباره عوامل قسوت، عوامل لی، آثار قسوت، آثار لی، طرز معالجه قسوت. این خودش یک فصلی است از نظر اخلاق اسلامی و مسائل قرآنی. یا علی، سلاسون یقسین القلب، سه چیز است که قلب رو قسی میکنه: استماع لحر، شنیدن اصوات لحوی، و طلب و سیل لحوی، و اتیان و باب سلطان. خداوند انشاءالله و همه توفیق عمل دهد و آثار قساوت انشاءالله از دل همه بزداید. این جلد بعد 74 این چاپ های قدیمه، یعنی یک نو چاپیست که کمه، این مثل اون چاپ هایی که دست شما هست دارن 71 میشه، 77 میشه، دست شماره بیشتره، دست شماره کمتره، دست شماره بیشتره. بسیار خوب، بعد همون روزه کار 77 میشه، 77 و صفحه 46. بسیار خوب، برگردیم به بحث فقهمون. در بحث فقه احادیث متعددی ما دیروز درباره مفتوح الانوار ذکر کردیم. دقت کنید، حداقل من فهرستوار ذکر میکنم 6 تا حدیث است که اینها قابل استدلال بود برای جواز بیع اراضی مفتوح الانوار، برای جواز بیع اراضی مفتوح الانوار. 6 تا حدیث بود برای جواز بیع. حدیث 8 باب 21، 9 باب 21، 10 باب 21 و 4 باب 21 اینا از ابواب عقد البیع بود. من 8 به جای 7 میگم بذارید بهتره، هر دوش یه مضمون داره 7 و 8، ولی 8 روشن‌تر از 7، هر دو مال محمد ابن مسلمه، هر دو یه مضمون داره، ولی 7 یه ضمیری داره که مرجعش مشخص نیست، اما 8 مرجع ضمیرش مشخص شده، ولی زا به جای 7 8 من گذاشتم، هر دو مال محمد ابن مسلمه. 8 21، 9 21، 10 21 و 4 21، 421 هم دلالت داره. و از باب 71 این 21 ابواب عقد البیع بود، جلد 12 همه وسائل. و اما دو حدیث هم داریم که در باب 71 ابواب جهاد العدو، حدیث 2 حدیث 6، حدیث 2 و حدیث 6. خیلی خوب، این روایات ششگانه که خوندیم اجمالاً ازش استفاده میشد به این که اراضی مفتوح الانوار رو میشه خرید و فروش کرد. ولی خب اون روایاتی که قبلا داشتیم میگه اراضی مفتوح الانوار مال مسلمین است، خرید و فروشش جایز نیست. جمع بین اینها رو چکار بکنیم؟ در اینجا 5 طریق، باب 71، باب 71 72 تا بابش مجموعه. این باب ما قبل آخره، باب 71 ایجاد العدو. دقت کنیم، احادیث رو دیروز خوندیم، حالا صحبت این است جمع بین این احادیث و احادیث سابق چگونه باشه. احادیث قبل می گفت اینا مال مسلمین است و چیزی که مال مسلمین است قاعدتا خرید و فروش به ملک اشخاص در نمیاد، ولی این احادیث می گفت به ملک اشخاص در میاد. برای جمع اینها پنج راه جمع تصور میشه. حالا آقایون یکی دو تا شاد ذکر کردن، ولی پنج راه اگر از هم تفکیک کنیم، پنج طریق جمع ما میتونیم ذکر کنیم برای این دو تا. اول این است که بگیم طریق جمع بین هما این است که روایاتی که میگه بیعش جایز است، بگیم اعیان جایزه، عرصه جایز نیست، آثار جایزه، خود زمین جایز نیست، لا طبعا لا مستقل، نیچی زمین خرید و فروش نمیشه. اون چه خرید و فروش میشود آثار اعیان، اینها خرید و فروش میشه، و اما خود زمین خرید و فروش نمیشه. پس این یه طریق جمع شد که این مرجع ضمیر خرید و فروش رو برگردونیم به آثار و اون قسمت‌های اعیانی. ولیکن انصاف این است این خیلی با روایات ناسازگاره. جمع حالا اون یه جمع دیگریه، طبعا شما چرا قاطی میکنین؟ جمع دیگریه طبعا، من طبعا نمیگم، من میگم خود آثار زمین لا طبعا لا مستقلن داخل نیست، یه جمع. بعضی ها گفتن این جمع، عده زیاد این جمع گفتن که لا طبعا و لا مستقلن خود آثار بفروش. این با خیلی از این روایاتی که ما خوندیم سازگار نیست. سوال میگه سال تو انشراء عرض هم، انشراء اهل عرض اهل زمه، یا عرض انشراء عرض خراج. اما شما انشراء عرض خراج رو همش میگید یعنی آثار، آثار نداره. انشراء عرض خراج، عرض اهل ذمه، سوال از عرض بسیار خوب، آثار نداره دیگه، زراعت شو بفروشم، سوال از فروختن زراعت نمی کن، سوال از فروختن عرض میکنه، سوال از فروختن نخل میکنه، عرض میکنه. قد از این محال نیست همچی وقت جمعی، اما هیچ شاهدی این وقت جمع نداره و خلاف ظاهری نخبار، اینا همهش تکیه رو عرضه، شراع العرض. وقت سوال از شراع عرض ما چطوره بیایم یه همچین احتمالی در این حال بکنیم؟ و اما راه جمع دوم این است که بگیم اراضی داخلند در بی قابل خرید فروش، اما لا مستقلن بل طبعاً بالآثار. اون چیزی که اولاً و به ذات فروخته می شود آثار است، ولی که به طبع اراضی هم داخله و جزء مبیع، جزء مبیع که شد احکام مبیع هم پیدا می کنه. از احکام مبیع این است که معلومیت و لوزه باید بدونیم زمینه چقدره. بعضیا سوال میکنن که خب چه فایده داره حالا این جز باشه یا نباشه این اراضی؟ اگر اراضی جز شد آثار مبیع پیدا میکنه، تمام شرایط مبیع باید باشه، معلومیت، قدرت بر تسلیم، چه همه اینها. و اون وقت اگر عامله هم مثلا یه قسمتش مستقل الغیر در آمد، تبعض صفقه، همون بحثایی که در اجزای مبیع داشتیم، تمام آثار اجزای مبیع در اینجا جاری می شود. بله سمن توضیح میشه، همون بحثایی که در بنابراین جزء مبیع بودن، احکام داره، معلومیت عوضین داره، تبعض صفقه در بعضی از صور داره، به اما یملک و مالا یملک داره، ممکنه اینا شغل صوری آثاری داشته شد. و اون وقت آثار دیگه هم بقیت ما میتونیم زمین رو وقف کنیم، زمینم بخریم و وقف کنیم، توجه داریم؟ اون وقت آثار مسجدیت این زمین مثلا بار میشه، زمین نمیشه نجس کرد، دیوار نمیشه، زمینم نمیشه، زمینم جز مسجده، جز میشه دیگه. اگر قابل بیع شده باشد ولو تبعا للآثار، یدخل فی الملک، یدخل فی الوقف، آثار وقف، آثار مسجدیت، و خیلی آثار داره. این دومین و... خیلی خوب، بعد که خونه کردیم همه رو با هم وقف میکنیم، مسجد میسازیم آقا جون بعد وقف میکنیم، بعد که ساختیم وقف میکنیم. مگر وقت چیه؟ وقت این است که اجازه بدیم درش باز کنیم یه نفر بیاد توش نماز بخونه، یا اگر کسی تحویل بدیم یه نفر توش نماز بخونه و به قصد انشا باشه وقت میشه. ما مسجد اول میسازیم، وقتی که تمام شد درش باز میکنیم، مؤمنین یه نماز جماعت که توش خوندن به قصد انشایی که ما کردیم وقت میشه، و همین اندازه وقت مسجد کافیه. نتیجه این میشه آثار که از بین رفت، معنی تبعیت فقط همینه، آثار که از بین رفت ملکیت هم زائل میشه، اثر تبعیت همین، آثار که از بین رفت یزول المه. البته این دومی هم خلاف ظاهره، نمثل اول. همیشه بالاخره انسان یه جمع که میخواد بکنه خلاف ظاهره ناچار مرتکب بشه، یعنی اون از پشت بام که بیفته بالاخره یه چیزیش باید بشه، سالم سالم که نمیشه در بره. حالا یه جمعی که ما میخوام بکنیم اون دار باید بینیم کدامش اقل جراحتن هست، لله جراحتی دستکاری که این خبرهای متعارض که در مقام جمع باید دستکاری بشه، ولی این انصافا این است که اقل محضورنه، علت این که شدا ارزهم ارزهم ارزهم، خب باز خوبه عرض به حساب آمد. پس معلوم شد که این دومی آثار جزء مبی بودن چیه، و اینم که میگیم تبع، اثر تبع این است ازا زالت الاثار زال الملک، این معنی تبعیته. و اما سوم، سومین راه جمع این است که بگیم بله ملک مسلمینه، ولی مسلمین هم اجازه داده دیگه، اجازه بنا داده نه اجازه تملک، تملک بعد حاصل میشه. و اما سومین بچه جمع این است که بگیم رقبه عرض خریداری می شود، خود رقب استقل، و اتفاقا با ظاهر اخبار هم همین می سازه، با ظاهر اخبار خود رقب عرض می گن شراع عرض خراج عرض می گه، مستقلن هم می گه، طبعا للآثار نمی گه، اینا ما از خود اون بازوش بذاریم، طبعا للآثار نمی گه، مستقلن. اگر بخواهیم سازش با روایات داشته باشد باید بگیم جایز است خرید و فروش اینها مستقلن. خب حالا که قائل شدیم به این که جایز است خرید و فروش مستقلن این روایات، این روایات رو با اون که میگه ملک مسلمینه چطور جمع کنیم؟ نه آقا، رقبه یعنی ذات زمین، زمین بیات هیچ تصرفی نداره، زمین دی هیچ تصرفی، همین از شخ میزده بعض میپاشیده، هم تصرف شخ میزدن بعض پاشیدن محصول برداشتن دیگه چی بفروشه، شخ تموم شد، شخ میزدن بعضی پاشیدن محصولم به سلامتی برداشتن، زمین مونده، فقط این زمین میخواد بفروشه، تعجب. خب در اینجا احتمال سوم چی شد؟ این بود که بگیم رقبه عرض رو مستقلا میفروشه، به این با ظاهر روایات میسازه، اون وقت اون روایات که میگه ملک مسلمین است یه ملک دو مالک نمیشه داشته باشه. جمع بین ما چطور کنیم؟ قائل به ملکین طولیه میشه. دو ملک طولی. مالک اول مسلمین هم. مالکیت اونام آثار ده. آثارش خلاج. آثارش این است ولی یه امر اگر بخواد بگیره میگیره. مالک درجه بعد هم بنده هم. میرم میخرم زمین. دو مالک در طول هم برای عراضی خراجیه. این را به جمعی است که با ظاهر این اخبار اینجا میسازه، فقط یه عیب داره این راه جمع. وان این است که جمع نامعنوسیه، یعنی این رقم دو مالک بر ملک واحد نامعنوسه. حالا در ملک امام داشتیم که امام مالک انفال است و ما هم مالک میشیم و این دو مالکی در طول هم هست، یا مالکیت امام جمیع العالم لکل عالم، اون مالک کل عالم است و ما هم مالک جزء عالمیم و دو مالک طولی است. ولی هر کس نامعنوسه و این آیونم که زیر بارش نرفتن، حتی احتمال اینم ندادن، من ندیدم کسی احتمال این وجه بده به خاطر نامعنوس بودنش. خاصیت دو مالک همینه. دو مالک طولی معنیش همینه. نه، اون ملک تلق است. نه آقا، ملک دو رقم داریم، یه ملک تلق داریم، یه ملک غیر تلق داریم. ملکیست که آزاد نیست، ملکیست با این لون، ملکیست که یه مالک بلند بزرگتری بالای سرش ایستاده. دو ملکه. من میگم مالک رقبه است، پول رو در مقابل زمین میگیره، زمین رو وقف میکنه، آثار وقفیت داره. شما میگه اجاره. دو مالک همین نامعنوسی. این رقم دو مالکی ملک به قول شما باشده کسی بتونه بگیرد و بالای سرش باشه، کمه. این نامعنوسی. و الا مشکل اگر نامعنوس بودنش نباشه مشکل حل میشه. یعنی رقم در فقه، یعنی این رقم در بین عقلا، این رقم دو یه ملک دو مالکی در بین عقلا و فقه نداری. و دلیل میخوام جمع کنیم دیگه، از طریق جمع. اگر یه جمع نامعنوسیه، خب من نمیگم محاله، میگم لا یخلوان شیء. و اما چهارم، اجازه بدید امروز روز چهارشنبه است، این بحث رو باید تمامش کنیم دیگه. شنبه دوباره خب وارد این بحث بشیم اسباب زحمته. سوالتون رو حالا شما بعدن خواهش میکنم برمان. و اما چهارم، اجازه، چهارم این وجه جمع این است که بگیم حق اولویت خرید و فروش میشه. الذی یسمی فی عصرنا بالسرقلفی، از سرقلفی یعنی نویزم. بله، مثل سرقلفی که در زمین های ما هست، در عصر ما. الان این زمین های مال آستانه خرید و فروش میشه، منتها خرید و فروش سرقفلی میشه، حق اولویت میشه. میگم مردم، ما امروز رفتیم یه زمین آستانه خریدیم، خانه آستانه خریدیم، یه زمین آستانه خریدیم. کلمه اشتراع هم میگن، همه هم میدونن اشتراع به معنی حق اولویت هست، همون سرقفلیه. مغازه ها، الان مغازه های بازار خرید و فروش میشه، میگه امروز یه مغازه خریدم 2 میلیون، در حالی که سرقفلی داده، مغازه رو نخریده، سرقفلی رو خریده. و این بگیم هست، میگم. و لازمه این حرف این است که به هیچ وجه، نه طبعا، نه مستقلن، کار به آثارم نداری. هیچ آثاری هم نمیخواد داشته باشه، احیان هم نداره، سرقفلی میخره، سرقفلی خرید و فروش میشه، حق اولویت خرید و فروش میشه. بله، ولی قبل از تصرف چی رو میفروشه؟ هنوز هیچ تصرفی نکرد در این زمین. چی میخواد بفروشه؟ حق اولویت میفروشه، سرقفلی داره میفروشه. سیار. و این معنا هم خوب ممکنه، ولی با این کلمه شراء، شراء، شراء الارض، خلاف ظاهر شراء ارض. وقت مشکل هم در مسئله اوقاف و نسیه سازی و این مسائل باز مشکل و قوت خودش باقی میمونه. چیکار کن؟ و اما طریق پنجم، عرض کردم یکی دو طریق بیشتر ذکر نکردن، ولی خب بله، ولی میخوام سبک سنگین کنیم ببینیم همه این جمعا اشکال داره، یه محضورکی داره، اما سبک سنگین کنیم کنم محضورش خب درجه داریم کدام خب و الا تمام اینها بالاخره یه دستکاری هست. پنجم این از که روایات شراع رو حملش کنیم بر مواردی که واقعا خرید و فروش جایزه. مثل چی؟ مثل اراضی مواد. بگیم این اراضی که میگوید اراضی موادی بوده است که این مواد رو اینا احیا کردن و حالا که احیا کردن خرید و فروش میکنن. یا بگیم مال اونجاییست که امام اجازه داده، چون امام جایز است اجازه بدهد بعضی از این زمین ها رو خرید فروش کنن اگر مصلحت ایجاد کنه، پس حملش کنیم بر مواد این الفتح، یا حملش کنیم بر بیع امام لمصلحت المسلمین، یا حملش کنیم به اینکه خمس بوده، چون خمس این اراضی هم مال امام دیگه، یا حملش کنیم بر اراضی جزیه مثلا، یا اراضی جزیه، یا مصلحت مسلمین بوده بگیش، یا مواطع در فرق، یا اراضی بوده که داخل در خمس بوده، خمس و امام خمس شده بوده. همه این شرا شرا ها رو حمل بر این بکنه. این هم یه وجه جمعیست که انصافا از بقیه بعیدتر و ضعیفتره، چون از روایات استفاده میشه آزادانه میفروختن میخریدن، نه این است که اون جایی که امام از خمس بخواد بفروشه استثناءً مصلحت مسلمین ایجاب کرده باشه. اینا احتمالات ضعیفه و بعیده. حالا این پنج وجه جمع، ما هم حیران و سرگردان در میان این روایات چه کنیم؟ عقیده من چیزی که میتونه روشن بکنه مسئله رو و یه مقدار از تردید ما کم کنه، ما رو از کشاکش این پنج احتمال هیچ کننده بیرون بکشه، بازگشت به همون مسئله سیره است. این سیره رو بالاخره باید یک جوابی برش پیدا کرد. سیر مسلمین بر این بوده واقعا خرید و فروش میکردن، وقت میکردن، مسجد میساختن، آبانبار میساختن، بالاخره ما با نوعی ملکیت قائل بشه، نوعی ملکیت با توجه به سیره باید قائل بشه. ملکیت هم تو دو تا از این پنجتا بود، در این پنجتا دو تاش ملکیت رقبه عرض، یکیش مستقلن یکی تبع اندل آسان. از این پنجتا دو تاش ملکیت، یکی تبعندل آثار بود، یکی هم مستقلن علا نهر ملکیت طولیه. اگر بخواهیم سیره رو دنبالش بچسبیم بیاییم جلو، به ما میگوید به این که بالاخره نوعی ملکیت شما باید قائل باشین که لوازم ملک رو بتونید با، و این بالاخره ما یکی از این دوتا احتمال یا تبعندل آثار یا اون قدر متیقن بگیریم بگیم تبعندل آثار. قدر متیقن میخواییم بریم احتیاط کنیم میگیم تبعند آثار، مادامی که آثار است تبعند آثار. حالا من یه تکه عبارت در باره سیره از افتاح الکرامه نقل کردم که از قول عامه خاصه سنی و شیعه یه شهادتی بر این سیره میدن که میگن اصلا این سیره مثل ضروریات دینه. در باره اراضی مفتوح الانوار عبارت آدرسش رو عرض میکنم، مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 243، چون عبارت خود مفصله نمیتونم آهسته بخونم، تندتر بخونم تا وقت داریم. جلد 4 کتاب بی صفحه 243. کلام مفتاح الکرامه در زمینه سیره دارم میخونم. از ظاهر جواز و تصرف فی ارض الخراج، دقت کنید،